ساعت 10 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و مجله شبانگاهی رادیو فردا در شبانگاه پنج شنبه 21 آذر ماه سال 1392 12 دسامبر سال 2013 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ کمی یخ زده پذیرا باشید. در اروپای مرکزی صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله شبانگاهی همراه باشید تا 30 دقیقه پیش رو در این مجله شامل خبر و گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم هم در رادیو فرداست با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش رسانه‌های بنگلادش، یکی از رهبران سرشناس حزب جماعت اسلامی این کشور اعدام شده است. عبدالقادر ملا به جرم ارتکاب جرایمی در طول جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 به اعدام محکوم شده بود و ساعتی پس از آن که دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام او را تایید کرد، در زندانی در داکا به دار آویخته شد. دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش از 3 سال پیش شروع به محاکمه افرادی در این کشور به اتهام همکاری با پاکستان در دوران جنگ استقلال کرده است. حزب جماعت اسلامی دولت را به داشتن انگیزه سیاسی متهم می کند. دولت بنگلادش می گوید در جریان جنگ استقلال نیروهای پاکستانی با کمک همدستان محلیشان حدود 3 میلیون نفر را کشتند. مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی روز پنجشنبه برای 4مین روز در وین ادامه یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید طرفین ساعت‌ها در پشت درهای بسته به مذاکره درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو و چگونگی و تاریخ بازرسی‌های آژانس از اماکن و تأسیسات هسته‌ای ایران پرداختند که نشان دهنده آن است که دو طرف می‌خواهند از سوء تفاهم‌های بعدی در این مورد جلوگیری شود. رویترز به نقل از دیپلمات از احتمال ادامه مذاکرات در روز جمعه یا بعد از آن خبر داده است. بنابراین گزارش زمان آغاز اجرای توافقنامه ایران و گروه 5+1 پس از پایان این مذاکرات تعیین خواهد شد. 2 سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه عضو کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا بار دیگر با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی مخالفت کردند. سناتور دموکرات تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنا و سناتور جمهوری‌خواه مایکل کراپور روز پنجشنبه در این کمیته گفتند با استدلال دولت اوباما موافقند که می‌گویند تشدید تحریم‌ها در مقطع کنونی به وحدت بین‌المللی جاری علیه برنامه هسته‌ای ایران آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سناتور جانسون در این حال تصریح کرد که همراه سناتور کراپو در حال آماده کردن طرح تشدیدها تحریم‌ها هستند تا در صورتی که ایران به شرایط توافقنامه ژنو عمل نکند، بتوانند به سرعت این طرح را در سنا به رأی بگذارند. فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان برای دریافت جایزه گلدن گلوب معرفی شد. فیلم‌های آبی گرمترین رنگ، زیبایی بزرگ، شکار و باد برمی‌خیزد رقبای فیلم گذشته هستند. اصغر فرهادی پیش از این با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جوایز اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان شده است. جوایز 71مین جشنواره گلدن گلوب 12 ژانویه یک ماه دیگر در لس آنجلس اهدا می‌شود. در بخش اصلی فیلم‌های 12 سال بردگی، کاپیتان فیلیپس، گراویتی یا قوه جاذبه و فلومینا از جمله بهترین فیلم‌های دریافت جوایز گلدن گلوب امسال هستند. و سازمان عفو بین‌الملل از اعتصاب قضایی هوتن دولتی 37 ساله مسئول سازمان دانشجویان و دانش آموختگان ایران و روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در زندان اوین خبر داده است. به گفته عفو بین‌الملل، هوتن دولتی از 7 آذر ماه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درباره این مسائل در این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. توافق ژنو و بحران سوریه محور گفتگوی دیپلمات ارشد روسیه با مقام‌های ایرانی. مجازات چندین فرد و شرکت نقض کننده تحریم‌ها یا یاری دهنده به برنامه هسته‌ای تهران. جنگ داخلی در سوریه در حالی ادامه می‌یابد که رئیس جمهوری روسیه سیاست کشورش در قبال بحران سوریه را سنجیده و معقول خوانده است. اینا بخشی از موضوعاتی است که در این مجله با آن خواهیم پرداخت. همراه ما باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه دیروز در ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی که به گفته طرفین برای گسترش روابط دو جانبه و همچنین ادامه گفتگوهای هسته‌ای انجام شدند. همکارم بابک غفوری‌آذر از سفر اخیر وزیر امور خارجه روسیه به ایران گزارش می‌دهد.
دیدار با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران مهمترین گفتگوهای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سفر به تهران بود. صحبت درباره توافق اخیر ژنو و همچنین موضوع مناقشه جاری در سوریه مهمترین محورهای مذاکره آقای لاوروف با مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده است. گسترش روابط دو جانبه و همچنین مسائل افغانستان هم به عنوان دیگر محورهای مذاکره عنوان شده. با این همه آقای لاوروف که همراه دو معاونش به تهران رفته بود ترجیح داد در جریان این سفر بیشتر درباره توافقنامه ژنو صحبت کند. از جمله پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم از لزوم اجرای دقیق تمام بندهای توافقنامه ژنو صحبت کرد و گفت باید مذاکرات برای رسیدن به مرحله عادی سازی با همین دقت و فشردگی فعلی پیگیری شود تا به گفته او به پکیج نهایی برسیم، آنچنان که بتوانیم بگوییم پرونده بسته شده است.
общее понимание того, что Женевский документ необходимо исполнять добросовестно всем сторонам, будем этого добиваться.
آقای لاوروف در این حال تأکید کرد که رسیدن به مراحل پایانی توافق بستگی به عوامل مختلف دارد.
урегулирование формированием окончательного пакета, который позволит полностью закрыть.
صحبت درباره توافقنامه ژنو در گفتگوی آقای لاوروف با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم مورد توجه بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در این دیدار آقای روحانی گفته مفهوم توافقنامه ژنو این است که تمام حقوق ایران از جمله حق غنی‌سازی در آن به رسمیت شناخته شده و اگر کشورهایی بخواهند تفسیر دیگری از این توافق مطرح کنند به اعتماد فیما بین و تلاش‌های اعتمادساز موجود لطمه وارد کردند. اشاره آقای روحانی به تفسیرهای روزهای اخیر درباره حق غنی‌سازی ایران مربوط می‌شود که مقامات آمریکا میگویند در توافقنامه ژنو این موضوع گنجانده نشده است. آقای لاوروف هم درباره این تفسیرها گفت که روسیه در این باره با ایران هیچ اختلاف نظری ندارد و در مذاکرات آتی 5+1 با ایران هم بر این موضوع تاکید خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در این دیدار همچنین از هدف جمهوری اسلامی برای رسیدن به روابطی استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه خبر داد و گفت ایران آماده رسیدن به توافق جامعه بلند مدت میان دو کشور است. صحبت درباره بحران سوریه و همچنین کنفرانس معروف به ژنو دو مرتبط با این کشور هم از دیگر محورهای گفتگوی وزیر امور خارجه روسیه با مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده. از جمله آقای لاوروف با دفاع از لزوم حضور ایران در کنفرانس ژنو دو گفت برای نتیجه بخش بودن مذاکرات ژنو لازم است تا همه کسانی که می توانند در سوریه تاثیرگذار باشند مانند ایران در آن حضور داشته باشند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با سرگئی لاوروف موضع قبلی جمهوری اسلامی درباره بحران سوریه مبنی بر لزوم رسیدن به آنچه راه حل سیاسی نامیده می شود را تکرار کرد.
ما در مورد سوریه نکته‌ای که ما و دوستان فدراسیون روسیه و بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی در مورد اون اتفاق نظر داریم این است که هیچ راه حل نظامی برای بحران سوریه وجود نداره. حتما باید به دنبال راه حل سیاسی بود. راه حل سیاسی باید توسط مردم سوریه تعیین بشه.
سرگئی ریابکوف و میخائیل باگدانوف دو تن از معاونان وزیر امور خارجه روسیه هم برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی همراه سرگئی لاوروف در مذاکرات حضور داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه از نخستین مقاماتی بود که حسن روحانی پس از آغاز به کار به عنوان رئیس جمهوری ایران با او دیدار کرد و پس از آن نیز مذاکرات میان مقام‌های دولت ایران با روسیه در سطوح بالا ادامه داشته است. وزیر امور خارجه روسیه هم در جریان سفر اخیرش به ایران از وجود دورنمایی خوب برای توسعه روابط اقتصادی میان ایران و روسیه صحبت کرد و از تشکیل کمیسیون‌های مشترک برای توسعه روابط خبر داده است.
از سفر وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف می شنیدید به تهران در گزارش همکارم بابک غفوری آذر. ساعت 22:10 شب در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ایالات متحده آمریکا تعدادی از شرکت‌ها و افراد دیگر را بر سر برنامه هسته‌ای ایران به لیست تحریم‌های خود افزوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای متذکر شدند که این اقدام نشان می‌دهد توافق اخیر ژنو در تلاش‌های دنباله‌دار آمریکا جهت افشا و مختل کردن آنهایی که از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند یا خواهان گریز از تحریم‌های آمریکا هستند، خللی ایجاد نمی‌کند. اکثریت این 19 شرکت و فرد واسطه تحریم شده در ترکیه و بقیه در ارمنستان، یونان، ایران، تایلند و امارات متحده عربی گزارش شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل، با اشاره به ارتباط این اقدام با تحریم‌های گذشته ایالات متحده می‌پرسد که چنین حرکتی در این شرایط و پس از توافق اخیر ژنو چه معنایی می‌تواند داشته باشد. منصور فرهنگ در آمریکا:
این تحریم‌ها ارتباطی به توافقنامه ژنو نداره و به طور کلی مربوط به گذشته است، یعنی بین سالهای 2005 و 2009 میلادی، و محدود به ایران هم نیست. یعنی بانک سلطنتی اسکاتلند در طی اون 4 سال قوانین تحریم‌های آمریکا رو نقض کرده. ایران، برمه، سودان و کوبا در این نقض تحریم ها آلوده بودند از طرف این بانک، و این بانک برخی از کارمندان خودش رو مسئول دونسته و حاضر شده که جریمه‌ای بپردازه و تعهد بکنه که از این به بعد این قوانین رو مراعات بکنه. بنابراین این مربوط به نفی و نقض قوانین تحریم ها در گذشته است و ارتباطی به عهدنامه ژنو و این روابط کنونی بین آمریکا و ایران نداره.
خب این اقدام چه پیامدهایی میتونه در ایران داشته باشه؟
اخباری را اگر با توجه بکنیم، این بین سالها، یعنی قبل از این که حتی اوباما سر کار بیاد، چون وقتی این نفی و نقض این تحریم ها به وسیله افراد یا بانک ها انجام میگیره، وزارت دارایی آمریکا نیاز به وقت و جمع آوری اسناد و مدارک داره که بتونه ثابت بکنه که این نفی و نقض انجام شده، و بعد از اونه که بتونن جریمه بخوان بگیرن و یا اینکه تهدید بکنن. در واقع این تحریم ها اینه که وزارت دارایی آمریکا میگه اگر این بانک با ایران یا کوبا یا سودان معامله بکنه، با ما نمیتونه معامله بکنه. بنابراین اونها میان اسم ایران رو از توی گزارشات خودشون از بین میبرن و اینطور میخوان جلوه بدن که ارتباطی با ایران یا کوبا یا سودان نداشتن. و بعد که وزارت دارایی آمریکا تحقیق میکنه، میبینه که یا تقلب شده یا اشتباه شده یا به هر حال کارمندای پایینی بودن که این کارو کردن، به هر دلیلی بوده، این زمان میخواد. در این مورد خاص 4-5 سال طول کشیده تا بتونن اسناد و مدارک لازم رو جمع آوری بکنن.
در ارتباط با طرح تحریم‌های جدید که کنگره ایالات متحده مصر هست که اونها رو پیش ببره و دولت اوباما مخالف اعمال تحریم‌های جدید هست، چنین اقدامی چه ارتباطی میتونه داشته باشه یا اینکه اصلا ارتباطی نداره؟
ارتباطی نداره. دولت اوباما با تحریم‌های جدید مخالفه و به نظر من بسیار بسیار بعیده که کنگره آمریکا بخواد تحریم‌های رو تصویب بکنه که بتونه دخالت بکنه و یا تأثیر منفی بذاره روی مذاکرات آینده‌ای که بین ایران و گروه 5+1 انجام میگیره. انگیزه های مختلفی در مطرح کردن این مسائل در کنگره آمریکا وجود داره. یکی این که تعدادی از افرادی هستند در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که هر اقدامی دولت اوباما بکنه باش مخالفن، ولی بخش های دیگه هم هستن که نگرانی های قابل فهمی دارن، تحت تاثیر لابی اسرائیل هستن، ولی در مجموع همونطور که رئیس کمیسیون بانکی سنا 2 روز قبل اعلام کرد، بسیار بسیار بعیده که تحریم های جدیدی تصویب بشه و همه صبر میکنن ببینن که در طی 6 ماه آینده آیا ایران به تعهدات خودش به توافقنامه ژنو عمل میکنه و اگر عمل بکنه و گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، به احتمال قریب به یقین این مسائل تحریم های اضافه و یا به صورت کلی نیاز به اونها و بحث راجع به اونها تقلیل پیدا میکنه یا از بین میره.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی هستید. یادآوری میکنم که برای اینکه اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بتونید دنبال بکنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. اما ماجرای استعفای برخی از نمایندگان در مجلس همچنان ادامه داره. آنها از اینکه بودجه استانهایشان از سوی دولت کاهش پیدا کرده اعتراض دارند، هرچند که یک نماینده اصولگرا این استعفا رو تهدیدی بی اثر خوانده و گفته این عمل خلاف منافع ملی کشوره. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم وحید بروستاد.
چند روزی است که مجلس شورای اسلامی صدای نمایندگانی را میشنود که تهدید به استعفا میکنند. تهدید به استعفای اعضای پارلمان از سوی مجمع نمایندگان خوزستان برای نخستین بار شروع شد و به دنبال آن مجمع نمایندگان مازندران، لرستان و کردستان تهدید به استعفا کردند. اعتراض نمایندگان به تخصیص بودجه ای است که دولت برای این استانها در بودجه سال 1393 در نظر گرفته است. ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید نمایندگان لرستان در صورت نتیجه بخش نبودن جلسه با محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، تصمیم خود در خصوص استعفا را عملیاتی میکنند. عضو مجمع نمایندگان استان لرستان با بیان اینکه بودجه عمرانی استان لرستان در بودجه سال 1393 بیش از 50% کاهش پیدا کرده افزوده است، به عنوان نمونه بودجه در نظر گرفته شده برای راه آهن استان از 15 میلیارد تومان به 500 میلیون تومان کاهش پیدا کرده و این در حالی است که پروژه مذکور حداقل به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و بودجه در نظر گرفته شده در حد تجهیز یک کارگاه نیست. حامد قادر مزی عضو مجمع نمایندگان استان کردستان با اشاره به استعفای نمایندگان این استان میگوید آنان استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند و بر تصمیم خود در خصوص استعفا پابرجا خواهند ماند. در روزهای گذشته نمایندگان استان خوزستان در اعتراض به بودجه استان خود استعفا دادند و روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس حاضر نشدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت پس از آن علی لاریجانی رئیس مجلس یکی از اعضای هیئت رئیسه را مأمور قانع کردن این نمایندگان برای بازگشت به جلسه می کند و بعد از آن 18 نماینده خوزستان به مجلس باز می گردند. نمایندگان برخی استانها عدم تناسب بین درآمد پیش بینی شده ی دولت از منابع استانهای خود در مقایسه با بودجه تخصیص یافته به آنها را مورد انتقاد قرار دادند. هرچند که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به خبرنگاران میگوید در بودجه سال 1392 برای بودجه عمرانی به صورت غیر واقعی رقم 52 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در عمل این موضوع غیر ممکن بود و تا پایان امسال نیز بیش از 10 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور هم به نمایندگان اعلام کرده نیاز به استعفا نیست و بودجه در اختیار مجلس است و این اراده مجلس است که حرف نهایی را در تعیین بودجه کشور میزند. با وجود همه این اعتراضات احمد توکلی نماینده مجلس استعفای برخی از نمایندگان در اعتراض به لایحه بودجه را یک ابزار تهدیدی کم اثر خوانده و گفته این مسئله تعلقات حوزه‌ای و گرایشات قومی را تقویت می‌کند که به ضرر منافع ملی کشور است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من خواستم بگم که بودجه سال 93 که از طرف دولت آقای روحانی به مجلس ارائه شد به نظر میسه با مشکلات جدی مواجه بشن باش. اول اینکه ما شاهد استعفای دست جمعی نمایندگان استان خوزستان بودیم، نسبت به این بودجه اعتراض داشتند و این بودجه با توجه به تورم و گرانی هایی که موجود هست سقفش خیلی پایین هست و به نظر میرسه که مردم در آینده با مشکلهای جدی مواجه بشن.
آبروی نظام خیلی وقته که رفته آقای حمید رسایی، منتها شما تازه به این موضوع اعتراف کردید. این نظام اسلامیتون شما چجوری میتونید تو شرطی که وضع اقتصاد مملکت خراب و مردم با قرض گرفتن از همدیگه زندگیشون رو میچرخونن میلیونی کارت هدیه بگیرید؟ من یکی که به سهم خودم راضی نیستم. حیف اسم نماینده ملت که رو بعضی از این نماینده های مجلسه.
آقای خامنه ای، عدم نظارت بر کارهای فرهنگی مردم ظلم و خیانت نیست. عدم نظارت به کار رهبری و این مفسدین زیر دستش خیانته. این علف های هرز فاسد و آدم های فاسد و در دم و دستگاه خودتون، اینا علف هرزن. اینا رو نابود کنین، اینا رو نظارت کنین، نه به کارهای فرهنگی هنری ایران.
من از خوزستان تماس میگیرم. این ایام خیلی هوای خوزستان به شدت آلوده هست، به شدت مردم در معرض خطر هستند. خواهش میکنم از مسئولین، خواهش میکنم یک فکری بکنند. الان بیمارستان ها پر از کسانی است که به خاطر آلودگی هوا روانه بیمارستان شدند. استدعا میکنم استدعای ما به مسئولین برسه.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042221122112. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشورش از سیاست‌های مسکو در قبال بحران سوریه دفاع کرده و آنها را سیاست‌های سنجیده و معقول توصیف کرده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه ابتدا ارزیابی او را از سخنان ولادیمیر پوتین درباره سوریه پرسید. است حسن هاشمیان:
من معتقدم که آقای پوتین به راه حل سیاسی در ژنو دو خیلی امیدواره و همچنان که با رژیم بشار اسد ارتباط خیلی قوی داره، الان تلاش میکنه که با گروه مخالفان و به خصوص ائتلاف ملی سوریه ارتباط برقرار کنه و تا آخر این ماه گروهی از ائتلاف به رهبری احمد جربا به مسکو خواهند رفت و در مورد تحولات سوریه بحث خواهند کرد با طرف روسی. من معتقدم اون چه که روسیه در الان مطرح میکنه در واقع ممکنه شنونده داشته باشه در اروپا یا آمریکا، که اونا تونستن استمرار ثبات سیاسی رو و خطراتی که متوجه ثبات سیاسی جهانی بود رو برطرف کنن و تلاش کنن که موضوع جنگ در سوریه مطرح نشه، تلاش کنن که سلاح شیمیایی بشار اسد رو از طریق گفتگو و طریق راه‌های مسالمت‌آمیز نابود کنن و الان هم تلاش میکنن که راه حل مسالمت‌آمیز رو بر فرایند رویدادها در سوریه چیره سازن. این در واقع بحثی بود که آقای پوتین در مورد نقاط قوت سیاست خودش در دوما داشت میگفت.
آقای هاشمیان، از سوی دیگه آمریکا و بریتانیا روز گذشته کمک‌های نظامی غیر مرگبار خودشون رو به ارتش آزاد سوریه به حال تعلیق درآوردند. در واقع پس از اینکه اسلامگرایان تندروی جبهه اسلامی پایگاه ارتش آزاد سوریه در منطقه باب الهوا رو در شمال سوریه تصرف کردند، این کار انجام شد. چرا گروه جبهه اسلامی از مخالفان حکومت دمشق پایگاه گروه دیگه‌ای از مخالفان رو تصرف کرده؟ آیا اختلافات درونی در بین گروه‌های سوری شدت گرفته؟
اختلافات وجود داره و به خصوص بعد از اینکه رفتن به ژنو دو مطرح شد، گروه های اسلامی مبارز در ارتش آزاد سوریه با این سیاست جدید یعنی رفتن به ژنو دو مخالفت کردن و یک گروه وسیعی از اسلامگراها را تحت عنوان جبهه الاسلامی ایجاد کردن. طبیعتاً جبهه الاسلامی با جبهه النصره و اون دولت دا داعش خیلی متفاوته، اونا متعلق به القاعده هستن، در حالی که جبهه اسلامی بخشی از ارتش آزاد سوریه بود که اخیراً اختلافاتی بر سر رفتن به ژنو با گروه های دیگه پیدا کردن و این چنین جدا شدن و اکنون حمله کردن به این گذرگاه مرزی با ترکیه و به این شکل گرفتن. یک کار دیگه هم کردن، ذخایر سلاح ارتش آزاد را تصرف کردن و این برای آمریکا به این معنا بود که ممکنه سلاحایی که در اختیار ارتش آزاد قرار بگیره در اختیار جبهه اسلامی قرار بگیره. به همین خاطر کمک های خودشون رو اعلام کردن که قطع کردن و سپس لندن هم اعلام کرد که قطع میکنه.
آقای هاشمیان، در واکنش به تصمیم آمریکا و بریتانیا، هماهنگ کننده سیاسی و اطلاع رسانی ارتش آزاد سوریه از واشنگتن و لندن خواسته که در تصمیمشون برای تعلیق کمک‌های نظامی غیر مرگبار بازنگری کنند. منظور از کمک‌های نظامی غیر مرگبار چی هست و به تصور شما چه تأثیری در جنگ بین مخالفان بشار اسد با ارتش سوریه می‌گذاره؟
منظور از این نوع کمک ها کمک های لوجستیکی مثل دوربین های دید در شب، در واقع رادارها، بخش ارتباطات بی سیمی و غیر بی سیمی، در واقع تکنولوژی هایی که در هماهنگی ستادهای مختلف جنگی به کار میره. آمریکا و بریتانیا این کمک ها را ارائه میدادن به ارتش آزاد، اما بعد از این که فکر کردن که این تجهیزات در اختیار جبهه اسلامی قرار گرفته و ممکنه موضع‌گیری اسلامی ها رو بالا ببره، این تصمیم رو به این شکل گرفتن که این کمک ها رو قطع کنن. منتها کمک های انسانی همچنان ادامه خواهد داشت و اگر بین جبهه اسلامی و ارتش آزاد همونطور که الان گفتگو وجود داره و در حال مذاکره هستن در واقع آشتی صورت بگیره، ممکنه یک بار دیگه این کمک ها اثر گرفته بشه.
حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، به پرسش همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 خانواده‌اش از غیبتش آگاه شدند. پیگیری‌های خانواده تا شب مشخص کرد که اداره اطلاعات گنبد این شهروند بهایی اهل گنبد کابوس را بازداشت کرده است و کوروش زیاری در بازداشتگاه این اداره به سر می‌برد. کوروش زیاری تا آذر ماه سال 91 در بازداشت اداره اطلاعات گنبد بود تا اینکه به زندان مرکزی گرگان معروف به زندان امیرآباد انتقال یافت. پس از آن بود که آقای زیاری همراه با 6 نفر دیگر از شهروندان بهایی اهل استان گلستان به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. این شهروند بهایی 50 ساله در حالی به زندان اوین در تهران انتقال یافت که او پیش از بازداشت تصادف کرده بود و جراحات ناشی از آن تصادف به طور کامل بهبود نیافته بود. آقای زیاری پس از آن تصادف رانندگی به دلیل پارگی تاندون یکی از پاهایش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و همچنان از ناحیه پا نیازمند مراقبت‌های پزشکی و ادامه درمان بود که بازداشت شد. اگرچه در مدت بازداشت موقت آقای زیاری هیچ خبری از برگزاری دادگاه اتهامات او منتشر نشد، اما گفته می شود که او به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. اتهامات آقای زیاری همچون دیگر بهائیان زندانی اعتقاد به آیین بهائیت و تبلیغ این آیین اعلام شده است. این شهروند بهائی پس از آن که مدتی را در زندان اوین گذراند، در اجرای سیاست مسئولان قضایی و امنیتی که قصد کرده‌اند تمام بهائیان بازداشت شده را به زندان رجایی شهر کرج انتقال دهند، به این زندان منتقل شد. از آن زمان تا کنون آقای زیاری در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند. خانواده کوروش زیاری برای ملاقات با او مجبور هستند هر هفته از گنبد کاووس تا کرج مسافرت کنند که سختی سفر برای آنها باعث شده تا آقای زیاری از ملاقات هفتگی منظم با خانواده‌اش محروم بماند.
و این ملاقات ما را میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.